کتاب دارالمجانین، اثر نیما شهسواری، بخش دوم. هوا برایش سرد بود، مدام دست و پایش می لرزید. نمی دانست صرفا از سرماست و یا ترس هم چاشنی این لرزش های مدام اندامش شده است. با این حال با همه توانی که در بدن داشت خود را پیش به سوی اتاق حصر خود می برد. دو مأمور امنیتی در اطرافش مترصد اشتباهی از سمت او بودند تا چند ضربه ای مهمانش کنند و یا او را حداقل هل دهند. اما طاهره زیر بار این خفت نمی رفت و می خواست خود را به سلامت و در نهایت بردباری و مقاومت به سلولش برساند. چند باری در طول مسیر قوای تحلیل رفتهش را از دست داد و تا چند گامی افتادن بر زمین رسید، اما باز هم همت درونیش مانع از افتادنش شد و دست و پای خود را جمع کرد. به این سو و آن سو نگاه می انداخت. چند هفته ای را به اسارت به سر برده بود و مدام در خیالش سیمای تازه‌ای به دارالمجانین داده بود. با خود فکر می کرد حتما در این روزها شرایط و فضای حاکم بر دارالمجانین تغییر کرده است. خودش هم نمی دانست این احساس تغییر و این امید مدام را از کجا و به واسطه چه چیز در دل زنده نگاه داشته است. اما وجود پرقدرت این احساسات را همواره در خود لمس می کرد، اما پاسخ بدی هر بار بر احساسات خود می شنید. فضای حاکم بر دارالمجانین بد بود، خیلی بدتر از چند هفته پیش. بیماران بسیاری که منگ و بیهوش بر زمین و روی تخت ها دراز به دراز افتاده بودند، برخی بر روی صندلی ها چرت می زدند، بعضی ها تکانی هم نمی خوردند و مثال مرده ها بر جای خود خشک مانده بودند. در همین حال و هوا بود که طاهره زیر لب گفت: مجانین مردند و این سرزمین ارواح است. به درب سلول رسید، در را برایش باز کردند و طبق دستور حیدر او را به داخل اتاق بردند. درب را از پشت بر روی او بستند. گویی زمان انفرادی او کماکان ادامه داشت. خبط بزرگی کرده بود، یکی از قوانین بزرگ انقلابیون را زیر پا گذاشته بود. او تمام تلاش خود را برای برهم زدن نظم به کار بسته بود و سر به طغیان داشت. دیدن هرچه بیرون از دارالمجانین است قدغن است. این را مدام همگان می شنیدند. این قانون قدسی و غیر قابل عدول بود. یکی از دشمنان سرسخت مجانین فضای بیرون دارالمجانین بود و انسانهایی که در دوردست‌های این سرای مقدس می زیستند. یاد سخنان حضرت داوود افتاد: چه کیاست و سیاستی داشت. او نماد بصیرت در مجانین بود. او بزرگترین و لایقترین مجانین بود، نه فراتر از مجانین. او لایقترین انسانها بود و باز هم باید که به فراتر می رفت تا اجر و بزرگی او را دیگران می فهمیدند. حضرت اینگونه می فرمود: بیرون از این دارالمجانین هرچه که هست برای نابودی ماست. آنها هزینه ها می کنند، فکرها کردند، راه ها اندوختند تا ما نباشیم و فراتر از این دیوارها به معنای نابودی و مرگ است. به دیوارها چشم دوخت، با خود اندیشید: حقاً چند سانتیمتری دیوارها زخیمتر شده است. به دیوارها دست کشید، رنگ تازه بر دیوار را لمس کرد. دوباره دیوار را سفید کرده بودند، شاید سفیدتر از سابق، شاید هم بر دیوار لایه تازه ای افزوده بودند، شاید بیشتر از آن. بعد از پوشاندن آن سوراخ روی دیوار را دوباره سیمان کردند، دوباره گچ کردند و باز از نو رنگ کردند. شاید بر دیوار دیوارهای چوبی افزودند و آنقدر قطر دیوار را افزودند تا دیگر با هیچ جسمی قابل نفوذ نباشد. شاید بتون کردند و شاید آنقدر زخیم شده است که دیگر هیچ راهی به بیرون نداشته باشد. اما با همه اینها طاهره به نزدیک پنجره رفت. آرام صورتش را به جای پنجره که هیچ نور و نمایی نداشت چسباند. بعد به آرامی دستانش را طوری به روی دیوار کشید تا نقطه رهایی و ارتباط با جهان بیرون را که پیشترها حفر کرده بود بجوید. بعد از جستن آرام خود را به نزدیکی سوراخ پیشترها که امروز با گچ و سیمان و بتون پر شده بود نزدیک کرد. چشم را بر جای تقریبی چسباند، چند بار چشمانش را در حالی که بسته بود به محفظه مالید و آرام بر جای خود خشک ماند. در ذهن تصاویر بسیار ساخت، از بازی پرندگان تا رقص باد بر چمنها. در همین حال بود که وزش باد را بر چشمانش حس کرد. آرام اشک چشمانش جاری شد و از میان چشمان بستهش به بیرون ریخت. این باد به چشمان او دستور باریدن می داد. در میان این رقص باد و باران چشمانش بود که ناگاه در ذهن حیدر را دید، با همان چشمان بزرگ و از حدقه در آمده زیر عینک بزرگ و ته استکانیش. چشمانش را باز کرد تا به این کابوس خاتمه دهد. چشمانش بسته شد، اما قطرات باران زمین را پر کرد. چشمانش جوشید و به آب خروشید تا نبیند، تا هیچ از آن روزگار به یاد نیاورد و خاطرات تلخ آن دوره را به فراموشی بسپارد که درد بر جانش لانه کرده بود. تن فرتوتش را می‌خورد و به پیش می‌رفت. آنگاه که فراموش می‌کرد، برای چند صباحی از خوردن باز می‌ایستاد. اما به محض به یاد آوردن دوباره خوردن جانش را از سر می‌گرفت و جانش را زخم دار می‌کرد. دروازه‌های پولادین و بزرگ دارالمجانین باز شد. حضرت داوود در حالی که بر تخت سلطنتش در اتاق خود نشسته بود، سراسیمه از صدای دروازه ها به خود آمد و فریاد کشید: هیدر، هیدر، چه کسی پشت دروازه ها است؟ صدای فریاد حضرت در سراسر دارالمجانین پیچید و هیدری که بر روی مقر دیدبانی تکیه داده بود را به خود آورد. هیدر به سرعت یکی از زیر دستانش را صدا زد و گفت: نزد حضرت برو و به ایشان عرض کن تا چندی دیگر شرفیاب خواهم شد و گزارش کامل را به ایشان خواهم داد. بعد دوباره به محل استقرار خود غرق شد و با دوربین در دست به دروازه ها چشم دوخت. به فرمان حیدر همه ماموران امنیتی در حالت آماده باش بودند تا بلا فاصله با دستور او به دروازه ها حمله کنند. اما بعد از باز شدن دروازه ها دید که دو مأمور در حالی که پسری 20 و چند ساله را در دست داشتند وارد شدند و بعد از مشایعت کردن او به داخل دالان ورودی به سرعت از دروازه های دارالمجانین خارج شدند و درپا را به سرعت به پشت خود بستند. این ساعت از روز برای باز شدن دروازه های دارالمجانین غیر معقول بود، زیرا که ساعت آوردن غذا در دارالمجانین مشخص بود و حیدر با شنیدن اولین صداهای مشکوک خود را به مقر دیدبانی رسانده بود. هرچند که این مقر همواره ماموری در حال انجام وظیفه داشت که هر حرکتی را رصد کند، اما در موارد مشکوک حیدر ترجیح می‌داد تا خود رسن امور را زیر نظر داشته باشد. به هر حال این بار هم دروازه ها باز شد و اتفاق عجیبی نیفتاد و حال نوبت آن بود تا حیدر خود را به نزد حضرت داوود برساند و گزارش کامل رویدادها را به سمع و نظر ایشان ابلاغ کند. از این رو نزد حضرت رفت و بی مقدمه اعلام کرد: حضرت والا، خیالتان جمع باشد، همه چیز تحت کنترل ماست. مورد خاصی نبود. دشمنان دوباره بیمار تازه‌ای را به دارالمجانین منتقل کردند و اتفاق خاصی برای عرض نیست. حیدر حواسش نبود که داوود را چه خطاب کرده است، اما داوود با شنیدن لفظ حضرت والا مستانه به او چشم دوخته بود، به او نگاه می‌کرد و در نگاه و چشمان او هیبت خود را می‌دید. چه صورت برازنده‌ای داشت، چه نگاه سرکش و جسورانه‌ای داشت. او معنای جذابیت و کمال بود. با نام‌های بسیار او را خطاب می‌کردند، اما خود سلطان بصیرت را بیشتر می‌پسندید. اما حال با نام و یاد حضرت والا نامش گره خورده بود و شاید این بزرگترین دستاوردها برایش به حساب می‌آمد. به هر حال با شنیدن این نام بر جانش حالت مستانه‌ای به خود گرفته بود و دیگر پس از ادا شدن این نام چیزی از حرف‌های حیدر را نشنید. در فضایی از شوکت و شکوه مستانه به چشمان حیدر چشم دوخته بود و تنها به تصویر خود در آن نگاه و انعکاس آن بر عینک ته استکانیش خیره شد. بعد از اتمام حرف‌های حیدر رو به او گفت: پسرم، جای نگرانی نیست؟ حیدر بلا فاصله و بی معطلی با صدایی رسا و مملو از اعتماد گفت: نه سرورم. بعد داوود خود را به نزدیک حیدر رساند و دستی بر سر او کشید و اجازه مرخصی را به او داد. حال در این احساس مستی و منگی هر دو شریک بودند. هم حضرت داوود با شنیدن نام حضرت والا در مستی به سر می برد و هم داوودی که حال مورد لطف و عنایت والاترین انسانها قرار گرفته بود. بیمار تازه وارد دالان را به سمت درب ورودی و اصلی دارالمجانین طی می کرد. نمی دانست این آخرین دیدار او با فضای بیرون و هوای آزاد است. اما با همه اینها برایش فضای این دالان ترسناک بود. دیوارهای نیمه و ناتمام که مشخص نبود به دلیل نداشتن مصالح لازم این گونه مانده است و یا راهی است برای از یاد نبردن فضای بیرون برای انقلابیون. اما بیمار تازه بیشتر از اینها در شک بود که همه فکرش را معطوف این فضا و اتفاقات ندیده در آینده کند. او بیشتر از هر چیز از به یاد نیاوردن خاطرات و گذشته اش رنج می برد. ذهن او از هر فکر و خاطره‌ای پاک شده بود. هیچ به خاطر نمی آورد. حتی به یاد نداشت اسمش چیست. حتی چه جانداری است. او از همه دنیا و متعلقاتش دور شده بود و حال در حاله ای از ناآگاهی و نادانی وامانده بود. تنها می دانست که باید این راه را به پیش رود و به اتمام برساند، زیرا که مدام از زمانی که به خاطر می آورد به او گوشزد شده بود که باید راه در برابر را به پایان رساند تا به سرایی که به آن تعلق دارد برسد. این جملات را مدام به یاد می آورد. این تنها دارایی او از خاطرات و گذشته ها بود، از دیروز و تمام اتفاقات در جهان. باید به پیش می رفت و راه را به اتمام می رساند. مدام در ذهنش بالا و پایین می کرد. هیچ تصور و چهره ای هم در برابر دیدگانش نقش نمی بست. از همان ابتدایی که به خاطر می آورد کسانی را دیده بود که همه صورتشان را پوشانده بودند، با کلاهایی که تنها چشمان و بینی را بیرون نگاه می داشت. آنان که تفاوت چندانی با هم نداشتند و حتی صداهایشان هم شبیه به هم بود. به او مدام می گفتند باید هرچه در برابر است را به پیش برد و به درستی پیمود که این سرنوشت و آینده تضمینی هر کسی است. او به در دروازه رسیده بود و چندی در انتظار به سر برد. حال در این لحظه در انتظار دوباره صورتک ها بود که در کلاهی سیاه پوشانده شده اند. اما انتظارش به دیدن حیدر رنگ تازه‌ای گرفت. مردی کوتاه قد با شکمی بزرگ، چشمانی از حدقه بیرون زده به همراه عینک ته سکانی. او در برابر درب روبرویش ایستاده بود. به محض اینکه به او نزدیک شد برایش آن جسم در برابر چشمانش سؤال بزرگ بود. آن چیست؟ او برای اولین بار از زمانی که به خاطر می آورد چشم و ابرو، دست و پا دیده بود. حتی نمی دانست که خود همچنین شمایل و اجزایی دارد و یا نه. اما با همه اینها بیشتر از هر چیز دیگری عینک بر چشمان حیدر حواس او را متوجه خود کرد. از همین رو بود که دست دراز کرد و به نزدیک عینک حیدر برد. هنوز چند سانتی متری با رسیدن به عینک فاصله داشت که دو مأمور غول پیکر دستان او را از پشت پیچیدند و به زمین کوفتند. در حالی که از درد به خود میپیچید حیدری را دید که به نزدیکی او آمده است. صورتش را به صورت برخاک مانده او نزدیک کرد و بلند فریاد زد: اینجا قانون حکم فرماست و تخطی از قوانین عواقب سختی خواهد داشت. بعد با تأکید بیشتر رو به بیمار تازه وارد فریاد زد: فهمیدی؟ بیمار که از درد فشار دادن دستهایش به خود میپیچید با صدای رسا و بلند فریاد زد: آری، رهایم کنید. حیدر با اشاره‌ای به ماموران آنها را از کنار او دور کرد و بعد به بیمار دستور داد تا برخیزد. بیمار از جایش بلند شد و به حیدر چشم دوخت. چشم در چشمان او دوخته بود و در انتظار شنیدن قوانین بود. شاید هم اصلا از قانون هیچ نمی دانست و چیزی به خاطر نمی آورد و تنها در آن لحظه به یاد آورده بود که باید جواب مثبت دهد تا از این شر رهایی یابد. شاید این رفتار او کاملا غریزی بود. حیدر به تندی گفت: قانون اول را همین نخست بدان، به چشم دیگران زل نزن، مخصوصا اگر آنها مقامی والاتر از تو داشته باشند. حال باید به خانه تازه ات بروی، اوقات زیادی داری تا قوانین را یک به یک بیاموزی. از بودن در کنار انقلابیون بیاموز و لذت ببر. این را گفت و از کنار او گذشت. دو مأمور بیمار تازه وارد را به بخش تازه وارد ها راهنمایی کردند. صدای فریادهای جواد در بخش مردان به گوش می رسید. او مدام فریاد می زد و حیدر را می خواند. حیدر دست پاچه و با عجله خود را به بخش مردان رساند و در اتاقی جواد را دید که یکی از بیماران را به گوشه دیوار چسبانده و مدام به گوشش می کوبد. با دیدن حیدر در داخل اتاق صدایش را به سرش انداخت و فریاد زد: اینجا خانه فساد این جاسوسان و عوامل دشمنان شده است. بیایید و اینان را دریابید. اینان در پی نابود کردن انقلاب ها و آرمان های ما برآمده اند. چه ساکت نشسته ایم که اینان خون شهدای ما را به تاراج می برند و در تجارت خانه های فسادآلود خود می فروشند. حیدر در حالی که سعی می کرد حواسش را به جواد و آن بیمار ذلیل شده و بر دیوار چسبیده معطوف کند، بیشتر دوست داشت تا دلیل برآشفته شدن جواد را بفهمد. او دوست داشت تا همیشه نفر نخست باشد. برایش غیر قابل فهم بود که کس دیگری جز او جاسوسی را دستگیر کند، از خرابکاری با خبر شود و داشتن رقیبی برای خود را به هیچ وجه نمی پسندید. رو به جواد کرد و گفت: دلیل این معرکه گیری هایت چیست؟ چه کرده که ما نمی دانیم؟ جواد گفت: امروز در میان اتاقش این اوراق را جستم، بگیر و خودت به آنها بنگر. بعد از آن تعدادی برگه سفید رنگ که بر آنها نقش و نگاری رنگ بسته بود را در برابر حیدر ریخت و ادامه داد: اینها عوامل بیگانگانند، اینان مزدوران دشمنند، اینان آمده اند تا فرهنگ ما را از بین ببرند، آمده اند تا... چشمان حیدر در میان نقاشی ها دوخته مانده بود. تصاویر دهشتناکی بود: درختان سر به آسمان کشیده، تصویر پرندگان در حال پرواز، نقش ماه بر آسمان، طلوع و غروب خورشید و فضاحات دیگر. حیدر برآشفته شده بود و مدام زیر لب به خود فحش و ناسزا می گفت. خود را احمق و کودن خطاب می کرد که چگونه از این ماجرا چیزی نفهمیده و میدان را در اختیار جواد گذاشته است. جواد فریاد زد: باید حضرت داوود این عوامل و جاسوسان را بشناسند، باید بدانند چه بر روزگار ما می گذرد. اگر در برابر اینان ایستادگی نکنیم چه به روزمان خواهد آمد؟ باید ریشه های اینان را بسوزانیم، گرنه هر روز پربارتر و تنومندتر خواهند شد. حیدر با نگاهی غضب‌آلود رو به جواد گفت: او را به من تحویل بده تا همه چیز را با حضرت در میان بگذارم. جواد به میان حرفش آمد و فریاد کنان گفت: باید خود به حضور حضرت برسم و موضوع را به ایشان گوشزد کنم. حضرت داوود بزرگ ماست و باید که همه چیز را بداند. حضرت داوود را به مرتبه‌ای بلند گفت که گوشهای هر بنی بشری در ساختمان دارالمجانین تیز شود و خود حضرت همین صدا را بشنود. در همین گیرودار بود که حضرت به روی ایوان مشرف بر طبقه پایین آمد و گفت: جواد و حیدر بالا بیایید. همین گفته کافی بود تا فضا ساکت شود، از کسی سخنی به میان نیاید و همه در سکوت تنها به این فکر کنند که خود را هرچه سریع‌تر به بارگاه ملکوتی حضرت والا برسانند. حیدر به دل می‌خواند: امروز چهره حضرت داوود نورانی‌تر و باشکوه‌تر شده است. و جواد از تن صدای ملکوتی حضرت در دل سخن می‌راند. در همین بین حسین، همان بیمار خاطی که با نقاشی‌هایش دست دشمن را به دارالمجانین رسانده بود، به وسیله جواد کشیده می‌شد. نزدیک پله‌ها او را به چند مأمور سپرد و آن دو به طبقه بالای عمارت و نزد حضرت رفتند. حضرت آرام و شمرده شمرده رو به هر دو گفت: چه شده است؟ دلیل این جنجال‌ها چیست؟ جواد به سرعت گفت: دشمنان به سرتاسر دارالمجانین نفوذ کردند. آنان در تدارک جنگی بزرگ و فرهنگی با ما برآمده اند. این جنگ نرم آنان برای نابودی همه ارزش های ماست. امروز هم یکی دیگر از این عوامل را دیدم و باز روز دیگر جمع دیگری سر برخواهند آورد. برای مهار اینان به نیروی بیشتری نیاز داریم. ما فراتر از مبارزه با آنان نیاز به پیشگیری نیز داریم. حیدر در حالی که سر را به پایین انداخته بود و عرق شرم از پیشوبانش به زمین میچکید، رو به داوود کرد و گفت: حضرت والا، کمکاری از من بوده است، مرا عفو کنید. دوباره شنیدن نام حضرت والا، این بار در جمعی دو نفره و باز هم از زبان حیدر، داوود را دیوانه میکرد. داوود مستانه رو به حیدر کرد و گفت: تو خادمترین مردانی، تو صادقترین آمرانی، تو برترین ضعیفانی، آری تو بهترین انقلابیانی. هیچ قصوری از تو سر نزده، اما باید که جبهه من را تقویت کنی. در این باب مفصلا سخن خواهیم گفت و فکر و ایده ها را بررسی خواهیم کرد. جواد خواست چیزی بگوید که داوود با چشمان به او فهماند حال زمان سخن گفتن نیست. همه ساکت بودند که ناگهان حضرت داوود فرمود: چه خطایی کردند؟ این بار چه شده است؟ جواد به سرعت گفت: این بار نقش زدند و فردا شعر خواهند سرود و چندی بعد نمایش اجرا خواهند کرد و سرآخر همه اینها جهانمان را خواهند بلید. جواد رو به داوود گفت: حضرت والا، دستور شما چیست؟ با خاطی چه کنی؟ داوود گفت: او را برای مدتی به بخش بیماران خطرناک بفرستید، تسلاپام بیشتر. به ناصر هم گوشزد کن که باید بیشتر از این وقت بگذارد، بیشتر تلاش کند. ما به مفتخارگان زمان نخواهیم داد. در حالی که حیدر چشم بلندی گفت، صورت را به نزدیکی دستان داوود برد و بوسه‌ای بر آن زد و با احترام بسیار از اتاق خارج شد. بعد داوود رو به جواد گفت: تو هم بیرون برو، کارهای بسیار برای انجام دادن دارم. جواد در حالی که به دل داستان دیگری سروده بود و در انتظار چیزهای بهتر دیگری بود، با بهت از اتاق خارج شد و چندی بعد حسین را به بخش بیماران خطرناک برد. او را تحویل ناصر داد و به او گوشزد کرد تا بیشتر با او کار کند. دوز تسلاپام را تا جایی که ممکن است بالا ببرد. در میان بخش بانوان دارالمجانین، در اتاقی زنی به نام زینب نشسته بود. او در این چند روز اخیر بارهای بسیاری به نزد ناصر فرستاده شده بود و طی مراقبت‌های بسیاری قرار گرفته بود. او در این روزها مدام به گوش عناوین بسیاری شنیده بود، از ارزش‌های والای تسلاپام برای درمان و سلامتی بیماران، از بزرگی و منش والای حضرت داوود و ایده‌های بزرگ انقلابیون، پیشرفت‌های روزافزون، آینده روشن و هزاری سخنان دیگر، و حال در اتاقش آرام به همه موضوعات فکر می‌کرد. همه چیز را در ذهن حلاجی می‌کرد. می‌خواست تا رابطه‌های بسیار میان این عناوین را بجوید و به آنان سر و سامان دهد. اما راه درستی برای این برقراری ارتباط نمی‌جست. همین چند دقیقه پیش به همت خودش و تقاضای بسیارش دو قرص دیگر تسلاپام از ناصر گرفته بود و مستانه آنان را بی جرعه آب جویده بود. طعم دیوانه کننده تسلاپام را زیر زبان می آورد، با خودان مزه خارق‌العاده را دوباره صرف می کرد و باز بران بود تا به تقاضای دوباره تسلاپام بیشتری به دست آورد. از این رو دیگر هیچ توانی برای جمع جور کردن افکار در دلش نمانده بود و مدام از شاخه تقاضای تسلاپام به بزرگی و شکوه داوود می رسید. مدام در این هزار تویی که برای او دو راه ساخته بودند به راهی می رسید و هیچ راهی به بیرون نمی یافت. در همین حال، در حالی که زیر لب مدام وردی می خواند، به درب سلولش گفت. بعد از چندی مامورینی درب را گشودند، زینب آرام و زیر لب خواند: حضرت داوود پروردگار عالمیان است. دو مامور شوکه و مات به او چشم دوختند، نمی دانستند چه کنند. از این رو به سرعت حیدر را فرا خواندند تا به بالین سر بیحال او برسد. حیدر ورد او را شنید. لبخند کمرنگی بر گوشه لبانش نقش بسته بود. به یکی از مامورین دستور داد تا آماده باش به ایوان طبقه فوقانی، جایی که بعضی اوقات حضرت داوود بران می درخشید، چشم بدوزد و با آمدن حضرت به ایوان او را خبر کند. بعد آرام خود را نزدیک دهان زینب برد تا دوباره جملات را بشنود. جمله همان جمله پیشترها بود: حضرت داوود پروردگار عالمیان است. آرام به گوش زینب خواند: راستی و حقیقت نزد توست، آن را با دیگران در میان بگذار. از آن چه میدانی با دیگران سخن بگو، آنان را نیز به این معرفت و حقیقت آشنا کن که جهان با دانسته های تو زیباتر خواهد شد. با اشاره مأمور حیدر فهمید که حضرت داوود به روی ایوان آمده. در همین حال به گوش دختر خواند که حال زمان برخاستن و عملی کردن راه حق و تعالی است. برخیز و آنچه برای آن مأموریت داری را به سرانجام برسان. زینب آرام از جایش برخاست، خود را به بیرون اتاق رساند، به سوی ایوان رفت، جایی که دیدگان والای حضرت داوود بر آن مشرف بود. بعد با صدای بلند فریاد زد: حضرت داوود پروردگار عالمیان است. او این را گفت و به خاک نشست و جایگاه رفیع حضرت را ستایش کرد. همگان در دارالمجانین به او چشم دوخته بودند. حضرت داوود لبخندی آرام بر گوشه لبانش نقش بسته بود و صورتش تا حد بسیاری سرخ شده بود. در همین هنگام حیدر از اتاق او بیرون آمد و تا نیم تنه خم شد و در برابر حضرت کرنش کرد. به فاصله کمی از او همه مأمورین امنیتی کار او را تقلید کردند و این مسابقه در تقلید به بیماران دیگر نیز سرایت کرد. و حضرت داوود در حالی که عرق را از پیشانی پاک می کرد دستانش را آرام در آسمان تکان داد و همه فریاد زدند: حضرت داوود پروردگار عالمیان است. در این میان از صدا و هیاهوی همگان که به بیرون آمده و فریاد می زدند، دیگر انقلابیون نیز به ایوان خود را رساندند و با این صحنه نوظهور آشنا شدند. هیچ در برابرشان نبود جز آنکه به تقلید از حیدر و دیگران کرنش کنند و چندی از حضرت فاصله گیرند که او جایگاهی قدسی است. هر کس خود را به خضوع و سجود تکریم رساند و آخرین آنان که کرنش کنان در برابر حضرت خم می شد اسخر بود که مدام زیر لب ندایی را می خواند. بیشترم باور داشتند او اینگونه می خواند که حضرت داوود پروردگار عالمیان است، اما بعضی هم بودند که این وردها را قرولوندهای او از جایگاه خیش و جایگاه رفیع داوود می دانستند. بعد از پایان نمایش و ستایش، آنگاه که همه به اتاقهای خود باز می گشتند، حیدر از پله ها بالا آمد و به چشمان همه انقلابیون چشم دوخت، به ویژه جواد که مات به او نگاه می کرد. بعد با لبخندی به آنها سخنها گفت و آرام در انتها بوسه‌ای به دستان حضرت زد تا باز هم جهان انقلابیون در دارالمجانین ادامه داشته باشد و به فردا با صدای تازه‌ای از گوشه و کنار شنیده شود.